حتی. ولی خب دیگه اونا نمیدونستن که یکی از ویژگی‌های خیلی خیلی بد انسان اینه که گاهی برای رسیدن به هدفش بره سراغ آسون‌ترین و پردرآمدترین راه‌ها، نه اینکه بره تلاش کنه از این سرمایه طبیعی یه جوری استفاده کنه تا نسل‌های بعدی هم بتونن ازش استفاده کنن. و متأسفانه تو ایران که از نظر سرمایه‌های نفتی و گازی جزو کشورهای ثروتمند دنیاست، دیگه این طرز فکر به یه روش اداره کشور تبدیل شده. دیدید که کشورهای قدرتمند دنیا همشون بزرگترین خریدارای نفت هم هستن، در حالی که خودشون نفت دارن. فکر میکنید عقلشون کمه یا اینکه مثلا تو باغ نیستن برن در مخازن نفتیشون رو باز کنن چوب حراج بهشون بزنن تا مثلا فلان بحران اقتصادیشون رو حل کنن؟ نه، اونا فکر آیندن. حالا ما میخوایم یه نکته بگیم، یه نکته به خصوص به بعضی از شنونده‌هامون که حالا به اصول اسلامی هم معتقدن. بعدن دوباره نگین تو رو چه به دین و این حرفا، اینا میخوام بگم بعدش یه حرفی دارم. میدونین حکم شرعی ثروت‌هایی مثل نفت برای یه کشور چیه؟ ما هم نمیدونستیم. ما رو چه به این حرفا، به قول شما ما نمیدونستیم، رفتیم کلی سرچ کردیم این برون بر فهمیدیم. به اینجور دارایی‌ها توی اسلام میگن انفال. انفال هم یعنی ثروتایی که مال یک کشوره و به همه مردم اون کشور، چه اونایی که قبلا بودن، چه اونایی که الان هستن، چه اونایی که بعدها میان، اینا تعلق داره. بنابراین حکومت اسلامی باید یا این ثروت رو به بهترین شکل حفظ کنه یا اینکه با پول فروشش بره کارهای زیربنایی بکنه، تأسیسات بسازه، جاده، ساختمون، دانشگاه، هر چیز موندنی دیگه، نه اینکه بره نفت بی زبون رو بفروشه باش بودجه سالیانه کشور رو تامین کنه، نمیدونم به حزب الله و لبنان و سوریه و عراق و چه بود چه پول بده، خلاصه خوراک بخور نمیر مردم و لقمه های چرب و نرم مسئولین رو باهاش تامین کنه. حالا اینو میخواستم بگم، اینو اصلا آقا اصلا بر فرض محال حکومت ایران واقعا اسلامی، آقایون مسئولش هم واقعا مسلمون، درسته؟ میخوام بگم آقایون مسئول واقعا مسلمون، به نظر شما گناه این هدر رفتن بزرگترین ثروت ایران و سوء مدیریت های عمد و غیر عمدی که در راه هدر دادن اون صورت میگیره بیشتره، یا اینکه مثلا روسری یه دختر خانم 3 سانتی متر عقب بره، یا اینکه فلان خانواده دیش ماهواره تو خونش باشه، یا اینکه 4 تا جوون یه جمع بشن مهمونی بگیرن؟ نمیدونم، ما راستش دیگه اصلا نمیدونیم چی باید بگیم. شما بهمون بگین کدوم اینا معصیتشون بیشتره؟ ما همینم که گفتیم والا همه جامون درد گرفت به خدا.
ای خدا رحمی به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه صبرم به دادم برس، تو تصادف تمدن نیمه گندم و خله شدیم، داون شدیم داور به بیدادم برس. ای خدا گو چاره دردم کجاست، آتش و گرمی فزون این شب سردم کجاست، یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجا. وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، و عدالت چی چی، مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب داره اینجا آفتاب داره دم مسجد کیه، شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای، کرده شبها پاچه خارم که ایسار هسته ای، پوست ها گنده شده، روده ها آبنهای رخت، خشکی شیردونی کشور از فرط سیرابی نفت. ای خدا این وضع سامانی بده، غم و اندوه و پایانی بده، کهکشان راه شیری زندگی یا که اسیری، مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده. پس کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساد ما، توی قحطی محبت سر دروازه دولت، پتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما. ای خدا رحمی به فریادم برس، ما گرفتار کیاه گشتیم به دارم برس، دلا از سنگ کله از گچ، صورت منفی و تیپ کچ، له شدیم داغون شدیم داغر به بیدارم برم. شستشو یا که فرار مرزهای پسته ای، کل شهر ها پاچ خارم که سار هسته ای پوست ها کنده شده روده ها منهای رخ خوشگی شیرین کشور از فرط سیرابی نفت.
نفت مایه بدبو ولی دوست داشتنیم. همیشه آدم رو هیجان زده میکنم. بدترین خبر برای من اینه که یکی شیطنتی بکنه و قیمت نفت رو بیاره پایین. سر نفت با هیچ کس شوخی ندارم. به باراکم اینو گفتم، گفتم که هر چیزی رو که میخواین تحریم کنین، ببرین، بزنین، بدتر کنین، فقط با نفتای من کاری نداشته باشین که قاطی میکنم. اونم گفت به خاطر گل روی تو فعلا با نفت ایران کاری نداریم و تحریمش نمی کنیم تا ببینیم بعدن چی میشه. دیروزم این وزیر نفتم چی بود اسمش؟ رستمم سهرابه چه؟ رستم قاسمیه. اینو گفتم بیاد و سهم پدر رو از فروش نفت چند ماهی اخیر مشخص کنم. خوب بود، راضی بودم از درآمدی که داشتم. بهش گفتم به احمدی نژادیه بگه یکم در دهنشو ببنده، بذاره همه چیز آروم باشه تا یکم نفت بفروشیم. چند وقت دیگه میخوام برم تعطیلات، پول لازم دارم. گفت خیالتون راحت باشه پدر، اگه مشکلی هم پیش بیاد برادران روس و چینی هستن، ما از طریق اونا همه دنیا رو دور میزنیم. بعدش این محصولیه اومده بود دست بوسی. بهش گفتم این که برگشتی گفتی اختلاس کار خیلی زشتی بود، شوخیه بامزه بود. گفت البته پدر من شوخی نکردم، ولی اگه شما باش خوشحال شدین چه بهتر. گفتم آره خوب بود، تو هم داری راه میفتیم. همیشه تو سیاست بهترین دفاع حمله است. یه ذره همینجوری زل زد و نگام کرد، بعدش هم دستم رو بوسید و رفت. میدونم که چیزی نفهمید. چی میگن ایرانیاتون ضرب المثله؟ دست مادرم درد نکنه با این عروس آوردنش. آره آره همین بود، همین بود.
کالاهای صادراتی ایرانی در یک شات. فرش، فرش باف هنرمند ایرانی که سالها پیش با افتخار قالی کاشانو میبافت و سرش بالا بود که داره هم هنر ایران ایرانی رو اطلاع میده، همی کار اقتصادی خوب میکنه. فکرش هم نمیکرد یه روزی کشوری مثل چین بیاد از ضعف ما تو مدیریت استفاده کنه، فرش کاشان هم تولید کنه. کلا هنوزم که هنوز رو دست فرش دست باف ایرانی هیچی نیومده، منتها میزان حمایت از تولید کننده ها و مدیریت فروش بین المللی ما در حد بوغن. بله یه همون پسته خودم. برای پسته ایران کم و بیش ماجرا شبیه فرشه. میگن بزرگترین مشکل صنعت پسته ایران بسته بندیه، اما میگیم بشنو باور نکن. خدایش حیف آدم کله قوچی ایرانی رو تو این همه محافل نمایشگاهی صادرات نبینه، نفروشه، درآمدش رو خرج مملکتش نکنه. اون مزه اصلا بهتر از پسته ایران مگه هست؟ نیست دیگه.
خاویار، خاویار ایران هم که قیمتاش یه جوری تنظیم میشه که تو بازار ایران خیلی خریداری نداشته باشه، بیشتر بره برای صادرات. منتها قضیه اینه که از دریای خزرش که محل زیست ماهی خاویاریه همش 13% مونده. خب دیگه حالا ماهیش بماند دیگه. ما همش داریم به این فکر میکنیم که اگه مثلا ژاپنی هم چه امکانی رو داشت چه بلایی سر این محصول میآورد تا دنیا انگوش به دهن ببینه. کشاورزی، شما فکر کن توی کشور چهار فصل به نام ایران طبیعت بزرگترین امکان و فرصت رو داده که شما بهترین میوه ها رو تولید و صادر کنین، بعد هر جا میری تو میوه فروشی ایران پرتقال این چشتنگای چینی و چه میدونم سیب ترکیه‌ای و نارنگی پاکستانی و اینا میبینی، آدم دلش میخواد بشینه یه خربوزه رو یه نفری بخوره از بس حرصش میگیره از این وضع. چه وضعش آخه؟
خبر جزانی رسمی رادیو پسفردا. تقدیم میکنه.
خب ماجرای مرد دیوانه قرن ما یعنی معمر قذافی هم تموم شد. حتما از ما توقع دارین که فایل دستگیریشو مثلا براتون پخش کنم، سر و صدا و اینا، جوگیر بازی و اینا در بیاد. اما راستشو بگم ما با دیدن اینجور تصاویر بیشتر غمگین میشیم تا خوشحال. هرچند باید به مردم لیبی تبریک گفت که بالاخره تونستن این آدمی که از حالت انسانیش خارج شده بود رو از اون اوج قدرت بکشن پایین، ولی دغدغه ما اینه که همیشه پایین کشیدنای خشم‌آلود و بالا بردنای احساساتی خیلی از ساختن و آباد کردن آسان‌تره. کسی چه میدونه؟ همین معمر قذافی شاید چندین سال پیش محبوب‌ترین مرد لیبی بوده باشه، که بود، همونطور که یه روز مبارک تو مصر بود، همونطور که یه روزی شاه ایران بود. متاسفانه دیکتاتورها چه بخوایم چه نخوایم یه بخش مهم از تاریخ کشور رو به خودشون اختصاص میدن. حالا یه روز اونا به زین سوارن، روزایی هم میاد که زین بر پشت اونا میاد. به نظر ما مهم تاریخ و سرنوشت یه کشوره که با رفتن یه دیکتاتور به کدوم ور میره. مثلا سال 57 مردم ایران فکر میکردن دیکتاتور رو بیرون کردن، اما الان مردم ایران درباره کاری که سال 57 کردن چی فکر میکنن؟ چی فکر میکنن؟ نه چی فکر میکنین شما؟ اونایی که الان نشستین صدای من رو میشنوین. اینا سوالاییه که شاید ماها که بچه های اون مردم انقلابی هستیم نتونیم بهشون جواب بدیم. شاید خود اون آدمای انقلابی ضد دیکتاتور هم نتونن به این سوالا جواب بدن، یا اصلا جوابی هم نداشته باشن. ولی خب ما هم کسی رو نمیخوایم محاکمه کنیم، فقط به دوستامون، به شنونده‌هامون که حرفامون رو میشنون میخوایم بگیم که تو رو خدا با مرگ قذافی و دستگیری فلان دیکتاتور جوگیر نشین، که اصلا صورت مسئله مشکلات کشور ما به نظر ما اینا نیست، که اگه بود ما 30 سال پیش که نوشتیم شاه رفت، خوشحالی کردیم، امام آمد را انداختیم، الان باید یه جای دیگه ای بغیر از اینجا میبودیم. بله ببخشید، البته حرفامون نه خنده‌دار بود نه طنز داشت، اولین خبر خبرگزانیمون هم دیگه کاری هم به هر حال می‌خوایم درد دل کنیم، خبر نمی‌گیم دیگه، شرمنده. اما جناب رئیس قوه قضاییه یعنی آقای لاریجانی اصولا خیلی آدم خوشحالی هستن، یعنی خوشحالن، یعنی یه جوری که آدم کم میاره. ما حتی گاهی فکر میکنیم ایشون بهتر بود میشد مثلا وزیر سرگرمی سازی پخش حال به جز رئیس جای خشنی به نام قوه قضاییه. شما به این حرفای ایشون گوشه جان بسپرید تا ببینید چرا ما این حرفا رو میزنیم.
ما باید یک پرونده ویژه‌ای را برای جنایت‌های آمریکا باز کنیم، پرونده‌ای که درش کیفرخواست متقن به لحاظ جرائمی که اینها در کشور، خصوص کشور ما مرتکب شدن، در کشورهای اسلامی مرتکب میشن و حتی در خود آمریکا. در اینجا آمده که شما چرا افرادی رو بازداشت میکنید؟ شما در ظرف چند روز در آمریکا 800 نفر رو بازداشت کردید، اونم با اون وضع خشن. اینا به نظر من ستاد حقوق بشر باید اینها رو کاملا مستندسازی بکنه، موارد استنادیش در بیارن و به دنیا اینها رو اعلام کنن.
تو رو خدا میبینین؟ نه این بنده خدا مثل این آدم میمونه که خواب بوده یا خواب بلند شده پریده وسط داره تلاش میکنه بگه ما هم بازی، بگه من الان خیلی فرق کردم، خیلی الان فکر کردم، خیلی فرق کردیم، ما الان خیلی با اندیشه زیادی من این حرفو زدم، خیلی ابتکار به خرج دادم، خیلی ترکوندم اصلا اینکه قوه قضاییه در بود آغونی که رئیسای قبلیش میگفتن ویران است و یه شکایت معمولی مردم توش انقدر بدبختی داره که شاکی بیخیال میشه، حالا میخواد بره برای مثلا کشورهای دیگه پرونده بازگون کیفرخواد صادر کنه. خامو جون شما خودت بنزه کافی همینجوری شبیه سوء تفاهم هستی دیگه، اینقدر نه وسط جوک تعریف نکن واسمون. ما هی از خنده رود و بر میشیم، دل درد میگیریم، میفتیم رو دست دیگه و آفرین. و اما بریم سراغ شرمین خانوم.
کوچه ما بغل این بقالیه یه مغازه کیشی هست، از همینه که همه چی داره و بی ربط به اسمش همه وسایلش چینیه و ارزون. به خاطر همین ارزونیش بود که دیروز ننجون وقتی داشت کمد جهاز منو نگاه میکرد گفت یه چیزای کمه، امروز باید بریم از همین کیشی سر کوچه بخریم. اشتباه نکنین، جهاز خریدن هیچ ربطی به ازدواج کردن یا نکردن نداره، تو خانواده ما رسمه که از بچگی جهاز دختر رو جمع میکنن. چه معنی میده دختر جهازش آماده نباشه؟ این مادر بزرگ ننجون بود که روحش در عذاب از مجرد موندن من. میگفتم من و ننجون رفتیم از این مغازه یه سرویس عصرونه خوری برداشتیم، اومدیم خونه. ننجون گفت من از طرح روی این سرویس خوشم اومده، بیا ننه با اون سری که من یه ماه پیش خریدم عوضش کن، نوئن هنوز اونا. ننجون شما سرویس عصرونه خوری تو نخریدی که، پارسال آوردن دیدنتون، خیلی هم دیگه کهنه شده، من عوض نمیکنم. گفت ببین چه سفیدی میکنی یا رو حرف بزرگتر. خواست بگه زمان ما، که گفتم باشه ننجون عوض کنین. اینقدر خوشحال شده بود که همون موقع چای دم کرد، فنجونای نورم در آورد از جعبش، آورد سر میز، چای که ریخت تو فنجون صدای تریک اومد. خوب که نگاه کردیم دیدیم ترک خورده، داره قطره قطره ازش میریزه تو نلبکی. ننجون گفت حالا که فکر میکنم من از طرح اینا زیاد خوشم نمیاد، بیا جمعشون کن برا خودت. اصلا تو قید و بند مارک لباس و کفش و کجایی باشه کجایی نباشه نیستم. الکیه این که میگن خانم‌ها این چیزا خیلی براشون مهمه. من بجز دختر خالم کس دیگه رو ندیدم انقدر براش مهم باشه. امروز از که از سر کار برمیگشتم همین دختر خاله مارک شناس خارجی پوشم زنگ زد که شرمین میای بریم خرید، میخوام آخرین مدل شلوار جین ترکو بگیرم. حالا نپرسین مارکش چی بود که من نمیدونم، فقط یادمه که دوخت ترکیه بود. دختر خاله میگفت این مارکه اونجا نمایندگی داره، میدوزن بعد از اونجا وارد میکنن. منم که کنجکاو بودم ببینم این آخرین مدل شلوار چه شکلی میتونه باشه، گفتم باشه میام. وارد مغازه لباس فروش که شدیم قلقله بود، هر کی اومده بود آخرین مدل یه چیزی رو ببینه. گفتن این مغازه اول ماه مدلای جدیدش رو نمایی میکنه. همینطور که دختر خاله داشت با یکی از فروشنده ها سر قیمت چونه میزد، شنیدم که یکی دیگه شون پرید وسط حرف که خانم جنس توریدی که دیگه چونه نداره، فکر میکنیم اگه چقدر سود داره برای ما. هرچی اون یکی فروشنده ابرو بالا مینداخت شکلک در میآورد که شما ساکت شو، متوجه نمیشد. آخر سر مجبور شد یواشکی از ما قول بگیره به کسی نگیم و توضیح داد برای این که فروش داشته باشن مجبورن بگن اینا جنس خارجی وارد میکنن، چون کسی جنس ایرانی نمیخره. الان مام خیلی دهنمون قرص بود، به کسی نگفتیم شمام نگینا.
رادیو پاسوردا.
آقا اینا چینیه؟ نه نمیخوام. این جمله یه که چند سالی هست زیاد تو مراکز خرید ایران میشنویم. حالا اون جنس مورد نظر میتونه از کفش کتونی باشه تا اتومبیل، یا چه میدونم از سوزن نخ باشه تا هواپیما. به قول کسبه از همه رقم موجوده، بستگی داره شما بخواد چقدر پول بدی. هر مدل، هر رنگ، هر شکلی هست. اونایی که رفتن چین میگن که تو خود چین مثلا فکر کن شما میخوای خودکار با یه مارک معروف بخری، مثلا چه میدونم خودکار پارکر، میری تو مغازه طرف از یه شکل و شمایل و یه قیافه خودکار چهار تا میذاره جلوتون که مثلا قیمتش از چه میدونم 5000 تومان شروع میشه تا 500000 تومان، شما شبیه علامت سوال میشی، میگی او چی کله موچی. یعنی که بابا اینا که عین همن، چرا اینطوری و اینا با چی قیمتشون فرق میکنه؟ فروشنده میگه جاو هاو ماو دین یاو. یعنی که چی میگی بابا اینا کلی با هم فرق میکنه؟ اون خودکار پارکر اصله، این یکی چیزی در حد خودکار بی که خودتون، یه نمرو خوشگلتر، ولی اون یکی ته خودکار تو حالیت نیست اخوی. اینا همش هم تو همون چند تا کلمه‌ای که گفت بودا. حالا این جنسایی که برادران چینی ما برامون میفرستن تقریبا همشون تو همون مایه های اون خودکار 5000 تومانی هست دیگه. همین الان که نه البته، ولی نصف شب فردا مثلا پاشین بریم بندر عباس، بلیط بگیرین سوار قایقشین بری قشم، تو مسیرتون چندین و چند تا کشتی غولپیکر چینی میبینین، هر کدومشون ده ها کانتینر از همین جنسا رو آماده تخلیه دارن. حالا شما پیش خودتون حساب کنین که چه پولی از بغل این بنجل سازی ها تو جیب چینی ها میره، چه پولی از کف ما.
بعد
جالبه که خیلی از کالاهای چینی که توی ایران میاد توی